الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. نقد آخری که بر این بحث های شهید صدر مطرح میکنیم، نقد هفتم راجع به سعه حق و طاعه هست. به نظر ایشون مبتنی بر آکد بودن ملاکش، ایشان ادعا فرمودن در تقریرات مختلفشون نقل کردن، شاید در دروس ایشون که اون حلقات هم باشه یعنی تردید دارم، که فرمودن که کل ما کان ملاک حق و طاعه آکد، سعه دایره حق و طاعه اوسعه. ملاک حق و طاعه تارتن منعمیت، رازقیت، خالقیت، مالکیت، که حالا هر کدومشو ادهی گفتن شکر منعم، که گفتن متکلمین گفتن و ایشون قبول نداره، مالکیت و خالقیت رو مطرح کردن. حالا این مهم نیست برای ما الان، مهم این است که فرمودن اگر ملاک آکد بود دایره حق و طاعه اوسعه. و این بحث مهمیه، چون ایشون بعدن معلوم میشه که با این مطلب میخواد یه اشکالی را که بر حق و طاعه وارده دفع کنه. حالا بحث ما این است که این رو از کجا میفرمایید که اگر ملاک حق و طاعه مثلا در خداوند آکد بود دایره حق و طاعه باید اوسع باشه؟ و بعد ایشون نسبت میده به قوم که ظاهرا اونها این اشتباه رو مرتکب شدند، و ایشون میفرماد ظاهرا از باب همین اشتباه که گمان کردند حق و طاعه یه امر متواتی است، اشتدادی درش تصور نیست، تشکیکی درش نیست، یه جور فقط چون در مولویات و عرفیه دیدن که قبح قابل بیان جاریه، آمدن توسعه دادن در مولویت خداوند هم همینطور، در حالی که مولویات و حقوق طاعت فرق میکنه، در خداوند یه جوره، در دیگران جور دیگری. سرش هم این است که نکته هاش فرق میکنه، مثلا حق احترام پدر و مادر یه جوره، حق احترام خداوند جور دیگری است. جوریه مخصوصی که نکتش و مناطش آکد، دایرش اوسعه. این ادعای خیشون کرد. سوال این است که این از کجا میفرمایید؟ این که در هر دو جهت، هم در نسبتی که به قومشون میده به نظرم درست نیست، هم در استنباطی که از آکدیت میکنن، در این که در خداوند نکته ها آکده که هیچ شکی نیست، بلکه یه جاهایی شاید چیز دیگری بگیم غیر از اون نیست. شما میگید که مالکیت در خداوند هست، در دیگران هم هست، در خدا آکده، ممکن بگیم اصلا در خداوند فقط. اونایی که چشم بصیرتشون واز میشه میگن حق متعال است که مالک مطلق در عالمه، ما مالک دیگه ای نداریم. بله، عین الربط های زیادی به حق تعالی قیام دارن، اما عین الربط ملکیت خودش نداره، بلا ربط نیست. در بحث خالقیت هم اینه، حق خالقیت مال خداونده. پس در این که خداوند یا به تعبیرشون آکد نکته درش، یا اصلا منحصره، من میخوام بگم که این به محسوس که تردید درش نیست. ولی نتیجه این بحث چیه؟ این است که سعه حق و طاعه فرق میکنه، یا تجلی این مطلب در جای دیگری است. مثلا فرض کنید در شدت وجوب طاعت باشه، اشکالی داره؟ ما میگیم خداوند سبحان مالکیتش یا انحصاریه یا مالکیت آکدیه. نتیجهش این باشه که وجوب اطاعت از او شدیدتر از وجوب اطاعت از مالک دیگران مالکیت دیگری باشه نسبت به من. مثلا فرض کنید اگر همچون مالکی تصور بشه یا خلقت اگر تصور بشه، مثلا فرض کنید پدر و مادر که یه جور معدن در صراط تحقق آدم، خیلی خوب اگر اینم باشه در این اصل اون مطلب که خداوند درش نکته آ کرده که بحثی نداریم، اما نتیجهش این است که باید دائره حق و تا اوسع باشه. اونم اوسعیت به این معنا که اگر مقطوعات باید اطاعت بشن، مزنونات و موهومات هم باید اطاعت بشن. اینا رو از کجا آوردیم؟ یعنی آکدیت در نکته و ملاک به هیچ وجهی تلازم نداره، نه بیانه نه مبین شده مبرهن شده که معناش اشتداد به معنای توسعه باشه. بله شدت ممکنه باشه به معنای که وجوب او وجوب آکدیست. و همینطور در مورد سعه، حالا فرض کنیم که سعه میخواد پیدا کنیم تا کجا؟ این که ایشون میفرماید که و صحیح به حسب تقریراتشون و صحیح که حق و طاعه و حق مولویت سعه داره، مقطوعات و مزنونات و موهومات رو میگیره، بعد از این که نسبت میده به قوم که اینها ندیدند معنای مولویت و به نحو مشکک، اگر میدیدن مثلا اون قبح قابل بیان نمیگفتن. خب حالا چرا اگر بناس او سعید این چنین توسعه داشته باشه؟ اینا هیچ کدومش در فرمایششون روشن نیست. من میخوام بگم حرف ایشون دو تا اشکال داره. هیچ تلازمی بین آکدیت ملاک و منات و بین سعه حق و طاع وجود نداره. نه ایشون برهانی اقامه کرده نه استدلالی آورده، بلکه خارجا ما میدونیم که اگر نکته حق و حق در جایی آکد شد، ممکن این حق اشتداد داشته باشه نه سعه، اشتداد در خود حق باشه. یعنی چی؟ حالا اگر حق اعتباری یه جور، اگر واقعی جور دیگه، در آثارش باشه نه در سعهش، در تأکید بر این حق باشه نه در سعه حق، این شدنی تصویر میشه. همین که سقوطن تصویر بشه استدلالشون نادرسته. و نکته دیگه نسبتی که به قوم میدن، در برخی عبایرشون اومده که ظاهرن مشهور از این باب که در مولویات و عرفیه نکته دیدن، همون را آمدن به حق تعالی توسعه دادن، این طوری میخوان توجیه کنند بحث قبح قابل بیان را که چطور جریان پیدا کرده در کلمات بزرگان و اصولی فقها. چرا؟ میگه این طوری شده. ما عرضمون این است که اونها در مولویت در مناطش تشکیک ندارن. در این که مولویت قابل تشکیکم هست به نظرم نمیشه تشکیک کرد. یعنی کی گفته است که مشهور مثلا ولایت خداوند را و ولایت فقیه را و ولایت پدر و مادر و جد را یه جور میبینن؟ کی گفته این را؟ من نمیدونم ایشون کجا مستند کرده که اینها ولایت را و مولویت را، حتی مولویتشون میگه ولی خب ولایت هم از همون سنخه، کجا اونها یه جور میبینند؟ عبارت را بخونم من عبارت. خب نکته دیگه داره. خب ما خب شاید اصلا اینطور ببینن که کلن در موالی و عبید اینطوره. بله بله به خاطر اینکه میگن نکتش فرق نمی کنن، میگن نکتش فرق نمی کنه. نه عرض میکنم پس نفرمایید که پیش عرف و پیش علما مولویت قابل تشکیک نیست. قابل تشکیکه، اما در مورد وصول و عدم وصول در حق و تایش فرق نمی کنن. اشکالی داره ایشون قابل جمع این، یعنی میخوام بگیم نکته این شاید نباشه. ایشون در مباحث الاصول ازشون نقل میفرماد، این من نوشتم جلد 3 صفحه 73، ولی حدس میزنم جلد 3 بخش دوم باشه، چون جلد 3 بخش اول که مباحث الفاظه، جلد 3 قسم ثانی، چون ایشون قسم اول و قسم ثانی داره. قسم ثانی با جلد سوم باش، صفحه 73. ایشون میفرماید و فی اکبر الظن ان نکته اشتباه الاکابر فی المقام هی انهم لما تخیلوا ان المولوی شیء واحد محدد لا یقبل تشکیک، چون اینطوری میگفتن تخیل کردن، تقلب وجدانهم فی باب المولویات العرفیه المجعوله علا وجدانهم فی باب المولویت الحقیقیه. او تخیلشون در باب مولویات جعلیه غالب شد بر تخیل و بر وجدانشون در باب مولویت حقیقیه و اوجب ذالک الالتباس ذالک و اوجب ذالک الالتباس الامر فی نظرهم الشریف، برشون امر رو ملتمس کرد. و صحیح ان العقل العملی فی باب مولویت تعالی یحکم به سعت دائره المولویه و شمول حال الاحکام المزنونه و المشوکه و الموهومه. ما عرض اون دو تا نکته شد، یکی این که تشکیک را ممکنه ما قبول کنیم هم در نکته هم در خودش، ما ممکنه هم بگیم نکته محق مولویت در مولا و غیر مولا واقعا زمراتبه، هم در خود این حاصل این نکته که عبارت است از حق مولویت ممکن بگیم زمراتبه، ولیکن زمرتبه بودنش آیا به این است سعه داشته باشه یا خودش شدیدتر و ضعیفتر باشه؟ و اگر ما بگیم سعه داره، این بیشتر به مجاز شبیه که توسعه را هم کنیم بر شدت حق الطاعه و مرتبه حق الطاعه. اگر اشتداد در خودش قائل بشیم که بیشتر به مرتبه سازگاره تا سعه دایره حق الطاعه. سعه چرا شدیدتره؟ حالا این که اصلا ما نه هیچ تنازمی نداره، این که واضحه، منتها شما ممکن بود برگردید با سعه چه ترازمی داره؟ مثلا بدیهیه، مثلا عرض میکنم اگر یه وجوبی شدیدتر شد متعلقش اوسعه بود باشه؟ نه، من از سوال از شما کردم، سوال کردم من، شما جواب منو بدید. اگر بنا شد یه وجوبی آکد شد باید متعلقش اوسعه باشه؟ چون حرفی منتها شما طلب خیلی از ما دارید، یعنی که از همونها که اصلا اشتداد در باب عرض میکنم حق و در باب مولویت چی هست، چطور ممکنه؟ این طلب از ما به خصوصه نیست، از شهید صدرم هست که تصویر کرده تشکیک را. پس باید یک جوری زو مرتبه بودن رو بتونه تصور کنه و این خیلی سهل نیست. اگر واقعی باشه یه جوره، اگر اعتباری باشه، چون امور اعتباری اینها خودشون تشدید پذیر نیستن مگر اینکه اعتبار امر مشدد کنیم، حالا خودش بحث رو سر جا خودش که آکدیت چه معنا داره. حتی در وجوب هم بعضی همین مثل مرحوم اصفهانی این خدشه رو کرده که سر جا خودش بحث میشه. عرضم این است که اگر ما بنار بر این گذاشتیم که تصویر میشه که شهید صد میگه، میگم شما وجهی نداره که از مشهور اینو نفی بکنید و بگید سر این که به طرف قبه قابلا بیان رفتن از باب اینه. نکته دوم، بله دیگه، نه تشکیک در مولویت رو ندیدن، تشکیک اگر زمرات میدیدن در مورد خداوند گفتن یه جور در ما یه جوره، اون وقت آنچه را که در مولویات و عرفی میدیدند عیناً نسبت به خداوند نمیدادند. بله نه، غلبه کرده گفته یکیان دیگه، غلبه کرده گفته یکیان، همینه دیگه. نه نتیجه گفتن یکیه دیگه، این وجدان بله خیلی اینا دیگه مسامحی عبارت ها روشنه دیگه، یعنی این وجدان غلبه کرده که تشکیک نیست، گفته پس یکی هن همه، این توضیح. حالا این بحثش مفصل خواهد اومد، چون خدا رحمت کنه آقای آصفی را که خودشون از شاگردای شهید صدر بود، ایشون در مقدمه طبع جدید فواید حائریه مرحوم بهبهانی، چون مرحوم بهبهانی قبح قابل بیان اونجا بحث کرده، چون در مقدمش به تناسب یه نقدی کرده بر شهید صدر و بعد برخ شاگردان دیگه ایشون جواب دادن با آقای آصفی. اونجا آقای آصفی دنبال تو همین توسعه است، میگه اصلا درسته این توسعه، یکیه ما یه حق و تا اصلا بیشتر نداریم، اصلا دوتا اینجا اونجا نداره و یا نکاتهای مهم میسته. ما انشاءالله در این فضا، یعنی فضای نقد آقای آصفی و پاسخ ایشون از ناحیه شاگردای دیگه شون بحث میکنیم. حدود 8 تا مسئله درآوردیم از حرف ایشون و نقادین ایشون و اینو بحث میکنیم. یکیش همیناست. حالا فعلا من مختصر این مسئله گفتم تا ذهنتون درگیر باشه، چون بعدن کار داشتیم من گفتم، والا قصدم بود که اینم طرح نکنیم دیگه. عرض ما پس ملخص شد در دو تا نکته. اولا منات رو همه قبول دارن، تشکیک رو ممکنه قبول داشته باشن، شما نسبت دادید معلوم نیست که علمای ما اصراری به این داشته باشن که یه جور حق طائعه دارن، این اول کلامه. ثانیا اصلا بحث شدت و ذو مراتب بودن در تشکیک معناش این نیست که حتما باید توسعه داشته باشین. از کجا در آوردید شما این دو تا اشکال؟ حالا بفرمایید. مقصودتون که ثبت ولایت امیرالمؤمنین یا نه؟ میگم مقصودتون که ثبت ولایت امیرالمؤمنین یا نه؟ چرا چه ربطی داره؟ چیم که وسیعه؟ حق عبودیت نیست، چون اونجا در امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد هر چی شما تمیز بدید این اوهام شماست در مورد خداوند که به خودتون برمیگرده. یعنی شما در مورد شناخت خداوند هر چی جلو برید بازم فقره. حالا ماها که روشنه، عباد الله هم همینطورن. حالا ما که تکلیف اون حل معلوم چی میگیم، چون ما از خداوند توی تصوری میکنم مفهومی داریم. ما که مشاهده که نکردیم، ندیدیم. اونجا در مناجات دارد که الهی لا تغلق ابواب رحمتک علی موحدیک، بعد دارد که ولا تحجب مشتاقی که عن النظر الی جمیل رؤیتک. پس رؤیت حق تعالی میشه، اما چجوری میشه، با چه ابزاری میشه، این خواهد دسترس ماها بیرونه. عرض من این است که اون کسی که رؤیتم میکنه میگه ما عبدنا که حق معرفتک، این درسته، چون ما هرچی هم جلو بریم در معرفت حق تعالی، اون فنایی که اهل الله میگن، اون شناختی که پیامبر صلی الله علیه داشت، همه اینها انتهایش فقره. و با این فقر هم یک شناخت، اگر کسی این اذعان رو به نحو حمد شایع داشته باشه، به شناختی از حق تعالی میرسه که قابل مقایسه با شناخت ماها نیست. ولی همونم ما عبدناکه، چون هیچ کس نمیتونه حق اطلاق و سعه وجودی خداوند را هم بشناسه هم عبادت کنه اونطور. این میاد درسته، این ربطی به بحث ما نداره. چرا این زمین مرو کنن؟ اگر خب حالا همین عرض میکنم، میگم اگر نکته رو در هر دو جا یکی ببینن، چرا زمینه؟ میگم نکته رو یکی ببینن، میگم نکته رو یکی ببینن. عرض من عنایت بکنین، نکته در قبح قابل بیان عدم وصوله، همه جا نگید مراتب، بگید نکته یکیه. بله دیگه، شما یه سوال دیگه من از شما کنم، اطلاق معناش این کسراتو ببینه همه را. نه 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 متوجه نشه چی میخوام بگم. نه اجازه بدید من میخوام بگم در نکته این که عدم الوصول منات قبح عقابه. من کار ندارم که این است و اون است اون است، رجوعشون به عرف فقط برای منبهه بر این نکته که عدم الوصول در امر یک آمره آمر، این عدم الوصول موجب قبح عقابه. اطلاق اینجا یعنی چی؟ یعنی من اصلا بین اون کار ندارم، من نگاه میکنم به نکته. مثل این که میگن اکرم العالم، ما فقط میبینیم عالم رو میبینیم در مقام جعل، کس دیگه رو نگاه نکردیم. این ام بک زید کار بهشون نداریم ما. حالا میبینیم، حالا انشالله اونجا دیگه، حالا ما خیلی کار داریم. ببینید ما الان تازه مرحله اول فرمایش آیه 100 رو تمام کردیم، ما تازه میخوایم وارد نقض برایشون بشیم، بعد وارد بحث قبح قابل بیان میشیم، بیانات قوم میاریم اونجا، شما بگید که این اشکال داره. دیر میشه ها، اجازه اگه به من بدید. خب آخر در دیگران که ما عبودیتی نداریم که. بله شاید عرض میکنم که این تمام کلام در نقد هفتم. البته ما جا داشت که هنوز مسائل دیگری رو طرح کنیم، بحثا به طول انجام میده. بعضی از دوستان شاکی هن، میگن بحثا طول کشید، ولی واقعیت این است که چون من خودم تو این مسائل کار کردم میدونم که این بحثا بحثای مبناییه و جای دیگه اینا طرح نمیشه. مرحوم شهید صدر اینجا واقعا پیشرو بوده. درسته که ما حرفشون رو قبول نکردیم و قبولم نداریم، تا جلو هم بریم همینطوره، ولی پیشرو بوده در طرح این مسائل و تکرار و مکرر چی فایده داره؟ حالا یه حرفی را دیگران زدن ما هی بیم قوپ قابل و همینطور دستمون بگیریم را بریم بگیم این حرف رو زدن. مهم این است که ببینیم آیا واقعا مطالب جدیدی که مطرح شده در عرصه این مباحث چی بوده و حرف آیه صد از اونهاست، از اونهاست واقعا و جا داشت بحث کردن. منتها الانم عرض میکنم اگر وقت موسع بود و مزاحم نبود با برخی بالاخره نکات دیگه در بحث که لازم رعایت کردنش، ما شاید باید هنوز طرح مباحث دیگه میکردیم، مثل خود ارجاع بحث حق و طاعه به بحث احترام که ایشون انجام داده، واقعا قابل بحث. ما قبلا اشاره کردیم به نادرستی این حرف، ولی هنوز نکات متعدد داره. حتک موضوع استحقاق عقابه، هم در معصیت هم در تجری، مون تا اونجا ایشون فرمایشات عجیبی داره، واقعا عجیب، که یه جاهایی ایشون قبول میکنه که ظلم نیست، ولی میگه در این حال اقدام بر این امر موجب عقابه، از باب این که یه جاهایی در این حال که به مولا ظلم نمیشه، نفس این اقدام بر ظلم، ظلم تخیلی، اقدام بر ظلم تخیلی قبیحه و موجب عقابه. وقت بعد میگن خب پس این دو تا عقاب میشه در معاصی. میگن بله، در معاصی دو جور عقابه، یه عقاب بر ظلمه که عقاب قصاصیه و در واقع مثل خداوند مظلوم واقع شده در معاصی حقیقیه، مظلوم واقع شده و این ظلمی که واقع سلب حقش شده، بنابراین میشه به اصطلاح عقاب قصاصی مولا اینجا کنه. در این حال اقدام بر ظلم هم باز موضوعی عقاب تأدیبی از ناحیه بناعات و غلایز، اینا یه مبانی خاصیست که باید روش بحث کرد. منتها ورود ما به اونها اینجا یه قدری دوره، یعنی ارتکاب مباحث دور از محور بحثه و شاید خیلی وجه نداشته باشه، ولی مرتبط بود با بحث ما. ما بحث این مرحله رو با آیه 100 تمام میکنیم. نتیجه بحث ما این بود، اصلا ورود ما به این بحث از باب این شد که شهید صدر قبح قابلا بیان را احاله داد به بحث قتل. گفت در اونجا گفتیم ریشه اشتباه قوم چیه. اینا دو تا بحث، یه بحث را دو تا بحث کردن، بحث منجزیت را دو تا بحث کردن. گفتن حق و طاعه و مولویت که مال عالم واقع و تکالیف و واقعیست و بحث منجزیت. از اینجا ایشون ورود کرد به سلسله از دعاوی ما و مدعیات برای اثبات این که بعد میگن که ما مظنونمون این است که اگر این نکات حل بشه همه قائل میشن به حق و طاعه. خب ما رفتیم مباحثشون رو گشتیم، مباحث خودشون فی حد ذاتا ارزشمند بود و روشن شد اولا حق و طاعه برخلاف تصور ایشون یه امر واقعی است. مخصوص از ایشون هم میگه واقعی، ما واقعی که میگیم لحاظ علم و جهل ماست. حق و طاعه مثل تکلیف ذو مراتب، یعنی مرتبه واقع داره، مرتبه فعلیت داره، مرتبه وصول داره. و حق و طاعه برخلاف باز نظر ایشون، ما اوسه از ایشون میبینیم حق و طاعه واقعی را، چون تکلیف واقعی رو موضوع حق و طاعه میدونیم ولو که این واصل نشه و موجب استحقاق نشه. این یه بحث. بحث دیگه این که روشن شد بحث تنجیز با بحث حق و طاعه دوتاست برخلاف حرف ایشون. ما در این باب 4 گزاره مختلف داریم: حق و طاعه یا مولویت، بحث وجوب اطاعت ولو ملازم باشه محمولش فرق میکنه، وجوب اطاعت، و بحث استحقاق عمل المخالفت و بحث حسن عقاب. اینا 4 گزارن با 4 محمول، گاهی موضوعاشون هم فرق میکنه. بنابراین وجهی در دمج همه اینا در هم نداریم که ایشون انجام داده. البته یه جایی در اواخر بحث تجری ظاهرن ایشون میگه که بحث حسن عقاب و استحقاق عقاب با هم فرق میکنن و عده اینو خلق، ایشون میگه عده اینو خلق کردن. وقت وارد بحث میشه که ما الان کاری بون نداریم، ولی روشنه که اینا با هم مختلفه. جای این بحثم اصلش فلسفه اخلاق، جاش اینجا نیست. و نکته تلخیصامو عرض کنم، و نکته مهمترین است که موضوع استحقاق عقاب دائرش فرق میکنه با بحث حق و طاعه. و بعد هم نسبتهایی که ایشون به اصولیم داده در چند نکته اشتباهه. این تمام الکلام در این مرحله. بحث بعدی تا اینجا که رسیدیم این شد: ایشون قبول داره که حق و طاعه یه حکم عقلیه، عقل عملی اولیه، میگه مبرهن نیست. انا عبارتو میخونم: نه خودش مبرهنه، نه نسبت به حدود این مولویت ما برهانی داریم. اینا اولی هست، حکم عقل عملی اولیست. در مورد قبح قابل بیان ما همینو میگیم. بنابراین نتیجه تا به اینجا این شد: یا آقای صدر داریم که میفرماد حق و طاعه، و قبل از ورود شرع، یعنی قبل از اینکه ما ادله شرعی براءت رو بخوایم بحث کنیم یا ورود او را در مسئله ببینیم، حکم عقلشون میگه احتیاطه در شبهات بدویه و قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی. همه جا ما عرض میکنیم به حکم عقلمون قبح قابل بیان، همونطور که بزرگان گفتن. نکتش هم عدم وصول استدلال هایم که میاد درست باشه یا نباشه، حکم عقلی سر جا خودش هست. بنابراین در اینجا ما میتونستیم همینجا وایسیم بگیم اون چیزهایی که ایشون مانع از قبول حق و طاعه میدونست و بررسی کردیم مانعیتی نداره، ولی خود قبح قابل بیان یه حرف درستی به عنوان حکم اولی. ایشون در عبارت عرض میکنم مباحث ظاهرن که تصریح میکنه این یه حکم اولی عقلیه. اگر این عبارت رو پیدا کنم، بله، حالا این تصریح کرده به اینشون، من رو بعدا آدرسش رو عرض میکنم که میگه بحث، بله، بحث حق و طاعه میگه مبرهن نیست، نه خودش نه سعهش هیچ کدوم، بلکه یه حکم عقل عملی اولیست. ما میگیم قبح قابل بیان هم همینه. بنابراین در اینجا ما دیگه بحثی نداریم، میتونستیم همینجا بحث رو ختم کنیم. منتها ما یه بحث مهمی با ایشون داریم، گمان میکنیم توجه به یک نکته‌ای که ایشون ازش غفلت کرده در بحث حق و طاعه به یه ناسازگاری درونی در خود حق و طاعه منتهی میشه. اون مقاله‌ای که ما سال 80 بودم دام دو بود که بود نوشتیم این بود که بعد عده‌ای از شاگردانشون شوریدند و جواب گفتند و ما به جوابشون جواب گفتیم و خیلی بحث خوبی بود، یعنی واقعا به نظرم یک کار مبارک و میمونی شد چون عده‌ای بالاخره دنبال فکر راجع به مبادی اون بحث افتادن. اون بحث رو من الان طرح میکنم دوستان فکر کنن تا فردا میخوایم ببینیم که و این بحث ادامه خواهد داشت به خاطر اینکه یه اهمیت دیگری هم داره این بحث سوای این که میخوایم به آقای صدر اشکال کنیم، ما رو به یک فکر جدیدی در باب اباحه میکشونه، چیزهایی که تا به حال اصولین ما فکر نکرده بودن. حالا بعد شما خواهید دید مجبوریم راجع به اینا فکر بکنیم. بحث ما اینه با شهید صدر، ما معتقدیم بعد از اینکه یه تکافعی در استدلال‌ها تمام شد و پدید اومد و رد شدیم، ایشون یه دعوا میکنه در حکم عقل، ما دعوای دیگری. حالا ما ادعا میکنیم یه ناسازگاری درونی را. اصل مسئله اینه در شبهات بدویه که ایشون احتمال ایشون میفرماید که دایره مولویت مولا سه اداره، هم مقتول رو میگیره هم مظنون رو هم محتمل را. حالا ما سوالمون اینه که شما فقط یه طرف رو دیدید و اون احتمال وجوب را، در حالی که بسیار اوقات طرف دیگه اباحه است دیگه، یعنی ما در شبهه بدویه احتمال میدیم که وجوب داشته باشه یا اباحه ممکنه مرکب بشه اطراف این احتمال. حالا ساده ترش اینه، ما احتمال میدیم وجوب باشه یا اباحه باشه. حالا عرض ما اینه با توجه به این که خود ایشون نکته رو قبول داره ما هم قبول داریم که اباحه هم میتواند ان ملاکن باشه و ملاک این اباحه هم میتواند اقوا از ملاک لزوم باشه. این حرفی است که ایشون پذیرفته، در بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی فرموده، در اطراف علم اجمالی فرموده که در تزاحم حفظی گاهی اقتضاعات ملاکات ترخیصی میچربه بر اقتضاع ملاک وجوب یا حرمت و لذا مولا با وجود این که در عالم واقع ممکنه حرمت باشه، اما از باب این که اگر اون بخواد او رو احتیاط بکنه در ظرف جهل و ترخیص ها رو همه رو منع کنه، برخلاف این اقتضا و ممکنه که اباحه اقوا باشه ملاکش، مباح بودن و مرخص بودن و مرخل انان بودن عبد ممکنه ملاکش اقوا باشه، لذا میاد به مقتضیات ترخیص مولا عمل میکنه، ترخیص میده در اطراف. حتی ایشون از این بالاتر در موارد علم اجمالی هم اینو میگه، یعنی با وجود اینکه یه حرامی به من واصل شده مثل اجتناب از نجس، به من واصل شده، من میدونم یکی از این دو تا کاسه نجسه، پس یقین دارم به یه اجتناب عن نجس داریم، در این حال میگه ایشون ممکنه ملاکات ترخیصی به اصطلاح اقوا باشه و دو طرف موضوع اباحه قرار بگیره. فقط در باب علم اجمالی میگه چون تلقی عرف این نیست، تلقی مخاطب این نیست، نمیتونه تطبیق کنه، یعنی عرف قبول نمیکنه که دو طرف علم اجمالی را منطبق علیه اباحه بدونه، مشکل اثباتیشون میبینه و الا ثبوتن گفت میشه دو طرف رو مولا اذن بده، برخلاف ما که علم اجمالی رو علت تامه میدونیم میگیم نمیشه، ایشون میگه دو طرف رو میشد اذن بده چون ایشون حکم عقل رو تعلیقی میدونه. خب سر جا خوش بحث میکنیم، ایشون میگه میشه دو طرف رو اذن بده. خب نکته ثبوتیش چیه؟ میگه چون ملاک اباحه و ترخیص و ترخیص و ارخاء انان میشه اقوا باشه از ملاک وجوب و حرمت و به نظر ما این نکته حقه، یعنی در یه صوری ممکنه آزادی عبد در فعل و ترکش برای مولا یه ملاک اولایی داشته باشه از ملاک وجوب. خب عرض ما اینه، حالا شما صحبت اینه، شما که این حرف رو میزنید وقتی شک دارید که این واجب یا مباهه، خب همونطور که رعایت وجوب لازمه، باید رعایت اباحه هم واجبه. حق و طاعه فقط در یه جا که نیست که. همونطور که حق و طاعه در باب وجوب هست، حق و طاعه در باب اباحه هم قابل تصویره. خب این حرفی که ما داریم میزنیم اینجا، این لب اشکال ما به ایشونه. منتها هم در صورتش اشکالاتی هست، هم در سیرتش اشکالاتی ممکنه باشه که ترک کردن و ما رو، البته این من عرض میکنم با مسامحه اینطور گفتم، ما جلو که میریم اصلاح میکنم صورت را، که خود اطاعت اینجا اصلا یعنی چه؟ اباحه مگه اطاعت داره؟ مگه امتثال داره؟ و حل میشه اینا انشاءالله. من الان صورتش عرض کردم. اشکال وقت چیه؟ این است که اگر کسی قال بخواد به حق و طاعه بشه، باید در اباحه هم بشه، و چون نمیشه که ما در هر دو قال بشیم، پس کلا حق و طاعه رو بذاریم کنار. در این در باب شبهه بدویه حق و طاعه در کار نیست. خب این حرف هم لازم میاره تصویر اطاعت در مقام را، هم این که اصلا چی پیش میاد. بعضی از شاگردانشون در جواب ما گفتن عقل که احکام متعارض نداره. این خیالتن اشکال به ما میشه، اشکال به شما میشه. ما که نمیگیم احکام متعارض داریم، میگیم لا محاله دیگه حکم نمیکنه. همین که حکم نکرد، حق و طاعه ساقط میشه. اینا همه رو باید بحث کنیم. و از اون مهمتر این است که اصلا کشیده میشیم به این معنا که اباحه چی هست اصلا، جعلش چی هست، از مای عبد چی میخوان در اباحه، امتثال اباحه چی هست، اصلا امتثال داره نداره، میشه مولا جعل کنه امتثال اصلا نداشته باشه، هیچ رعایت نخواد، این چه جعلیه؟ میشه جعل ملاکش تو خودش باشه؟ اینا سوالات بسیار مهم میستا. ببینید اباحه در کلمات و قوم اول تا آخر الموصول هست، اما بگردید کجا این پیدا میکنید که این اباحه که جعل میگن شده با جعل وجوب فرقش در چیه؟ خب حالا اون همین بحث میکنیم دیگه. دیگه عدم الجعل بخونم، خلاف ظواهر و خلاف کسانی که احکام خمسه دونستن و خلاف ظواهر هم هست، چون ظواهر جعل هدل و اباحه هست و روشنه. ما تا زمانی که بتونیم بهش اخذ بکنیم، بله، اگر هیچ تصویر ثبوتی نداشته باشه ممکنه ما عدول کنیم از این ظاهر، اما ببینیم تصویر ثبوتی نداره، اون وقت اینجا که میریم جلو میبینیم تصاویر معقولی علی الظاهر پیدا میشه. منتها خیلی دشوار، حرفای که هرچی میگردید در کلمات قوم پیدا نمیشه که ما چیکار کنیم در اباحه، با اینکه خیلیشون احکام خمسه رو قبول دارن، اما بحث نکردن این اباحه چی هست و ملاکش چی هست، رعایتش چی هست. حالا این رو مطالعه کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.